از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل نهم، آن که ایمان آورد. همانطور که در فصل قبل اشاره کردیم، برخی بر این باورند که فرد ایماندار برای آنکه نجات خود را حفظ کند باید مدام ایمان داشته باشد. این افراد در اثبات دیدگاه خود نیز عمدتاً به این نکته استناد می کنند که یوحنای رسول لفظ ایمان آوردن را غالباً در زمان حال به کار می برد. به عنوان مثال، همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 14 تا 16. و نگاه کنید به یوحنا 3 آیه 18، یوحنا 5 آیه 24، یوحنا 6 آیه 29 و یوحنا 6 آیه 40. از نظر پیروان این دیدگاه، زمان حال بیانگر کاری مداوم و بیوقف است. به بیان دیگر، اینها یوحنا 3:16 را اینطور می‌خوانند: تا هر که پیوسته ایمان داشته باشد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. نتیجه آن که هر که پیوسته در ایمان نباشد حیات جاودانی نخواهد داشت یا حیات جاودانی را از دست خواهد داد. قسمت دیگری که غالباً در تأیید این دیدگاه بدان استناد می شود آیات زیر از رساله یعقوب هستند: لکن به ایمان سوال کند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان مبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. رساله یعقوب باب 1 آیات 6 تا 8. یعقوب در اینجا می گوید هر که شک کند از خدا هیچ نخواهد یافت. آیا نجات نیز شامل این محرومیت نمی شود؟ در این دیدگاه ایراداتی هست. نخستین ایراد به درک محدود پیروان این دیدگاه از زمان حال برمی گردد. اگر این هفته کسی از من بپرسد چارلز، این روزها اوقات فراغتت را چگونه می گذرانی؟ ممکن است جواب دهم خب، در حال نوشتن یک کتاب هستم و در اتاق تاریکم مشغول کار می باشم. همانطور که ملاحظه می کنید، در پاسخ دو فعل نوشتن و کار کردن را در زمان حال به کار بردم. اما هیچ کس از این گفتم چنین نتیجه نمی گیرد که در آن واحد مشغول نوشتن و کار کردن در اتاق تاریکم می باشم. زیرا گفتم بدین معنا نیست که در اوقات فراغت نه می خورم، نه می خوابم و نه با همسرم صحبت می کنم یا به تلفن جواب می دهم، بلکه دائما مشغول نوشتن و کار کردن در اتاق تاریکم می باشم. زمان حال معمولا بیانگر کاری مداوم و بیوقفه نیست. البته گاه چنین کاربردی دارد، اما بنا نیست همواره چنین باشد. اگر در مورد محل سکونتم از من بپرسید جواب خواهم داد در آتلانتا زندگی می کنم. فعل زمان حال زندگی کردن در این حالت بیانگر امری پیوسته است. اما حتی در این مورد نیز اگر از غذا مرا در جایی غیر از آتلانتا ببینید نمی گویید در مورد محل زندگیم دروغ گفتم. چرا؟ زیرا وقتی زمان حال را به کار می برم منظورم این نیست که تک تک لحظات زندگیم را در آتلانتا می گذرانم. شما هم از گفتم چنین استنباطی نخواهید داشت. چرا؟ زیرا اصولاً زمان حال در زندگی روزمره چنین معنایی ندارد. تنها من و شما نیستیم که زمان حال را به طرق مختلف به کار می‌بریم. عیسی نیز چنین می‌کرد. به هنگام گفتگو با زن سامری بر سر چاه می‌بینیم که زمان حال را به گونه‌ای جالب به کار می‌برد. عیسی می‌خواهد زن را متوجه برتری آب حیات بر آب چاه یعقوب سازد. بنابراین می‌گوید هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد. انجیل یوحنا باب 4 آیه 13. واژه بنوشد در اینجا در زمان حال است و همین امر وضعی عجیب به وجود می‌آورد. اگر معتقد باشیم که زمان حال همواره بیانگر کاری دائمی و پیوسته است، در آن صورت معنای گفته عیسی چنین خواهد بود: هر که پیوسته از آب چاه یعقوب بنوشد باز تشنه گردد، که گفته ایست بی‌معنا. زیرا اولا اگر کسی دائما در حال نوشیدن باشد تشنه نمی گردد و دوما هیچ کس نمی تواند دائما در حال نوشیدن از آب چاه یعقوب یا هر چاه دیگری باشد. معنای گفته عیسی کاملا روشن است. منظور او این است که اگر کسی آنقدر بنوشد تا تشنگیش رفع گردد، باز پس از مدتی تشنه خواهد شد و نیاز به نوشیدن مجدد دارد. بنابراین آب چاه یعقوب موقتا تشنگی فرد را مرتفع خواهد کرد. همانطور که می‌بینید، این تصور که زمان حال بیانگر کاری دائمی و بی‌وقفه است، تصوری از نابجا و حتی متناقض. زیرا واقعیت این است که زمان حال را اینگونه به کار نمی‌برند. البته ممکن است چنین کاربردی نیز داشته باشد، اما در اکثر موارد چنین کاربردی ندارد. پس اینکه بگوییم منظور یوحنا از بکار بردن زمان حال همانا اشاره به ایمانی مستمر و بیوقفه بوده است، اشتباهی فاحش است. به مجرد آنکه کسی ایمان بیاورد، حیات جاودان خواهد یافت که خود یک هدیه است، آن هم هدیه‌ای کامل. همانطور که در فصل قبل گفتیم، اگر حفظ این هدیه منوط به داشتن ایمانی همیشگی باشد، دیگر هدیه نیست. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر نجات من در گروه تداوم ایمان من است، باید از خود بپرسم برای تداوم ایمان خود چه باید کنم؟ زیرا غفلت از تقویت ایمان در حکم تضعیف یا احتمالاً از کف دادن آن است و از کف دادن ایمان نیز در حکم از کف دادن نجات است. می دانم که تقویت و تداوم ایمانم در گروه کارهایی چون دعا، مطالعه کتاب مقدس، مشارکت، رفتن به کلیسا و بشارت دادن است. اگر تداوم ایمانم در گروه انجام این گونه اعمال است و تداوم ایمان لازمه نجات است، آیا در آن صورت به واسطه اعمال نیکوی خود نجات نمییابم؟
کسانی که زمان حال را در معنای تحت لفظی آن به کار میبرند، ناچارن به ایراد دیگری نیز پاسخ گویند. تمام اشاراتی که در انجیل در مورد ایمان نجات بخش آمده مربوط به زمان حال نیست. در ادامه داستان زن سامری، وقتی او در مورد عیسی به اهالی شهر خود شهادت داد، اینطور می‌خوانیم: در آن شهر بسیاری از سامریان بدو ایمان آوردند و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند. انجیل یوحنا باب 4 آیات 39 تا 41. ایمان آوردن در اینجا در زمان گذشته به کار رفته است. زمان گذشته در مقایسه با زمان حال نامشخص‌تر است و بیش از آن که بر زمان وقوع یک رخداد یا تداوم آن تأکید داشته باشد، بر واقعیت وقوع آن تأکید دارد. هنگامی که آن زندانبان فیلیپی از پولس و سیلاس پرسید چه باید کند تا نجات یابد، به او نگفتند که باید ایمان آورد و پیوسته در حالت ایمان به سر برد، بلکه گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور و نجات خواهی یافت. اعمال رسولان باب 16 آیه 31. بار دیگر می‌بینیم که ایمان آوردن در زمان گذشته به کار رفته است. تأکید در اینجا نه بر تداوم ایمان یا حتی نیت تداوم ایمان، بلکه صرفاً بر عمل ایمان آوردن است. اگر فرد باید پیوسته در حالت ایمان باقی بماند تا نجات یابد، چرا پولس و سیلاس این مطلب را به زندانبان نگفتند؟ اصلاً چرا از زمان حال استفاده نکردند؟ روشن‌ترین پاسخ این است که پولس و سیلاس معتقد نبودند که نجات حاصل ایمانی مستمر است. ایمان از نظر آنان صرفاً دری بود که کسانی که خواهان نجاتند باید از آن عبور کنند. دکتر رایری این مطلب را اینگونه بیان می کند. عهد جدید همواره بر این واقعیت تأکید دارد که نجات از طریق ایمان است، نه به خاطر ایمان. نگاه کنید به رساله افسوسیان باب 2 آیه 8. ایمان وسیله است که از طریق آن هدیه بخشش و حیات جاودانی را از خدا دریافت می نماییم. ممکن است بپرسید اگر اینها که گفتیم درست است، پس چرا یعقوب می گوید فرد شکاک هیچ چیز از خدا نخواهد یافت؟ یعقوب می نویسد به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی گمان مبرد که از خدا چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. رساله یعقوب باب 1 آیات 6 تا 8. نگاهی گذرا به کلیت متن ابهام موجود را از میان بر می دارد. روی سخن یعقوب با مسیحیان است. نه فقط مسیحیان، بلکه یهودیانی که به مسیح ایمان آوردند و حال به خاطر ایمانشان در آزمایش و سختی افتادند. نگاه کنید به یعقوب باب 1 آیات 1 تا 4. واکنش این یهودیان مسیحی شده به آزمایشاتی که با آن مواجه بودند بسیار شبیه واکنش هر یک از ما بود. حیران و متعجب از خود می پرسیدند چرا خدا اجازه داده گرفتار چنین آزمایش هایی شوند. حال یعقوب از آنان می خواهد شکیبا باشند و استقامت نمایند. نگاه کنید به یعقوب باب 1 آیه 4. یعقوب که می داند ایمانداران مخاطب او تا چه حد حیرانند، می نویسد اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. رساله یعقوب باب 1 آیه 5. در واقع یعقوب می گوید اگر سردرگم و حیران هستید از خدا بپرسید. او حتما به شما جواب خواهد داد. آنگاه در 3 آیه بعدی به آنان هشدار می دهد که در آزمایشات ایمان خود را از دست ندهند و سست ایمان نشوند. نگاه کنید به رساله یعقوب باب 1 آیات 6، 7 و 8. ظاهراً این آیات ابهاماتی را به وجود آورده است. اما ببینید این آیات خطاب به چه کسی است؟ آن شخص گمان مبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. منظور از آن شخص کیست؟ منظور فرد مسیحی است که در آزمایشات از خدا حکمت می‌خواهد تا بداند چگونه به مصاف مشکلات برود. ولی آن شخص پس از آنکه از خدا حکمت می‌خواهد دچار شک می‌شود. در چه چیز شک می‌کند؟ در تمام آن چیزهایی که هر یک از ما به هنگام مصائب در مورد آنها دچار تردید می‌شویم. آیا به راستی خدایی هست؟ آیا مرا فراموش کرده است؟ آیا مصائب مرا می داند؟ چه کردم که سزاوار این همه سختی هستم؟ همه ما هنگامی که در آزمایش می افتیم وسوسه می شویم، شک کنیم. پیام یعقوب این است که وقتی در اوج آزمایشات از خدا حکمت می‌خواهیم، درخواست ما باید توأم با اطمینان باشد. باید همواره به خاطر داشته باشیم که خدا بر امور حاکم است و مصائب ما را می‌داند. اگر شک کنیم، حکمتی را که از او خواسته بودیم به ما داده نخواهد شد. چرا؟ چون یا آن را درک نخواهیم کرد یا از بکار بردن آن عاجز خواهیم بود و تمام افراد دودل دوچار چنین وضعی هستند. نگاه کنید به یعقوب باب 1 آیه 8. این آیات هیچ ارتباطی به موضوع نجات ندارند. در واقع حقیقت نجات امری بدیهی فرض می شود. این آیات اگرچه برای ایمانداران به غایت مفید و ضروری است، ولی در مورد ماهیت ایمان نجات بخش چیزی نمی گوید. همه ما هر از چند گاهی دچار شک می شویم. این امر کاملا طبیعی است، زیرا شیطان و ایادیش مدام می کوشند ایمان ما را متزلزل سازند. شیطان درست همانطور که گاه در دیگر امور زندگی ما زمام امور را به دست می گیرد، در این مورد نیز گاه حاکم می شود. نویسنده زین هاجز در این باره می گوید در عهد جدید صراحتاً قید گردیده که ماندن در ایمان به خدا مستلزم نبردی است که صرف واقعیت نجاتمان به هیچ وجه نتیجه آن را تضمین نمی کند. در واقع نبرد روحانی جز همین نبرد ایمان نیست. اگر جز این بیندیشیم، شکست را در نبرد روحانی خود پذیرفته ایم. ما در حال جنگیم، جنگی که در نهایت پیروز از آن بیرون می آییم. منتها این جنگ خالی از صدمات نیست. واقعاً مایه تسلی است که بدانیم گرچه دشمن ممکن است موقتاً پیروزی ما را از ما برو باید، ولی به نجات ما نمی تواند آسیبی برساند. برای به دست آوردن این نجات هیچ کاری نکرده ایم و هر کاری هم بکنیم آن را از دست نخواهیم داد. پایان فصل نهم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.